رب العالمين صلى على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. هازم فهازه الارض لم یذکرها کثیر من الاصحاب. یکی از متعلقات خمس زمینی شد که کافر ذمی از مسلمان بخره و یه دیگه مربوط به عصر حضور هم نیست، در عصر غیبت هم همین دیگه. اگر یهودی نصرانی در بلاد مسلمین زندگی می کنن، اهل فرض کنید ایران هم، این اگر از مسلمان زمین خریداری کنه، خمس زمین رو می تونه حاکم شهر از او بگیره. حالا مسئله که فرمودیم کامد هذه الارض لم يذكرها كثير من الاصحاب، بسیار از فقها در بحث خمس که متعلقات خمس را شماره می‌کردند و مد این رو متعرض نشدند که ابن ابی عقیل، ابن جنید، این از بزرگان قدمان بل مفید، شیخ مفید، البته شیخ مفید در مقنعه ذکر کرده، شاید در مخصوص ایشون نظرش ذکر نکرده، در مقنعه ذکر کرده. واجب میدونه خمس رو در عرضی که زمینی بخرد از مسلم، مقنعه صفحه 46 این بل مفیدش تمام میده. و سردار کتابی داره به نام مراسم، کتاب مشهور سردار، اونجا نیاوردید. و ابو صلاح حلبی معروف به تقی، کتاب فقهیش به نام کافی، اینا متون فقهیشون الان هم هست مطرح نشد. و المتأخرون اجمع، همه متأخرین که شیخ کشیدستانی میفرماید، تهران امثال علامه محقق اول محقق ثانی اینا رو همه رو شامل، علامه و محقق برای شهید ثانی متأخرین حساب میشن. بل متأخرون اجمع و شیخ من المتقدمین الا وجوبه فیها، متأخرین مثل علامه و محقق و از قدما هم شیخ طوسی، که شیخ مفید رو مرد داریم در مقنعه فرموده از قدماست چونم الا وجوب الخمس فیها در این عهد. حالا چی بوده علتش که ذکر نکردن قدما اکثریت قاطعشون و غیر از شیخ مفید و غیر از شیخ طوسی بقیه ذکر نکردن، علتش چی بوده؟ با اینکه روایتی داریم در این باب، روایت صحیحه ادامه شو ببینید، و رواه ابو عبیده الحزا فی الموسع، خب محشینم اشکال کردن بر شهید ثانی که روایت موسعه نیست، صحیح هست، اونم صحیح اعلایی، از نظر سند در اوج قوت، روایت در وسائل جلد 9 وسائل چاپ آل البیت جلد 9 باب نه از ابواب ما یجب فیه الخمس. روایت اول، محمد بن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن محمود عن ابراهیم بن عثمان عن ابی عبیده، روایت سند صحیحه میشه. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ایما ذمی اشترا من مسلم ارضا فان علیه الخمس. روایت صحیحه داریم. حالا چجور شده قدما متعرض نشدن و رواه و روایت کرده است این خمس را ابو عبیده حضا در موثقه یا صحیحه عن الباقر علیه السلام؟ چرا قدما متعرض نشدن غیر از شیخ طوسی و شیخ مفید متعرض نشدن؟ وقتی شو اینجور گفتم، ببینید مالک که از فقهای عامه به اصطلاح خودشون رئیس مذهب مالکیه، این معاصر با امام باقر سلام الله علیه بین شاگردان ائمه بودن، حالا خودشون دار و دسته باز کردن. مالک حکم کرده بوده به این که اگر یک ذمی از مسلمان زمین بخرد باید زکات محصولی رو برداشت میکنه دو برابر بده. یک فتوای اینجوری داشته، حالا ریشه در کجا داشته دیگه حرفای نارو نمیشه، خیلی ریشه واحدی نداره. فتوای مالک ابن انس اینه. که زکات در محصول ارض مشتران توسط کافر ذمی از مسلم دو برابره. دو برابر یک دهم میشه یک پنجم، عملا میشه خمس، عملا میشه خمس. چون این مذهب او بوده و حرف غلطی هم هست، چون خمسی که شیعه میگه در خود زمینه نه در محصول. قدما این روایت رو حمله بر او کردن، گفتن این روایت از باب تقیه صادر شده. ایما مسلم اشترا ارزن، ایما ذمیین اشترا ارزن من مسلمن فعلیه الخمس، یعنی علیه زکات دو برابر در محصولش. اما حرف مالک، روایت رو موافق با حرف مالک دیدم، حملش کردم بر تقیه. و اگر روایت رو حمل بر این معنا بکنیم، خب البته دلیل دیگری نمیمونه برای وجوب خمس در ارض مشتران توسط ذمی از مسلم. این روایت سند تمام صحیحه، دلالتش اونجوری معنا میشه، جهت صدورش هم که تقیه. بله؟ حالا اگه حال فل جمله خمس میشه دیگه، دقت کنید فل جمله خمسه، عرض کنیم اینا خب شواهده برای این که نبایدم چکاری کرد، روایت رو نباید به این حساب حمله بر تقیه کرد. بعدم فعلیه الخمس امام که نفرموده در محصولش که ظاهره که خمس خود اون عرض خجایی روایت داره در محصولش خمس از کالا بگید بخواد امام تقییتن حرف مالک رو بزنه. اگر فرموده بود فصل قلبته الخم می شد حالا بگیم همون زکات زبدر دو رو که مالک میگه همون رو امام اراده کرده، اما اون نی نه روایت توش اومده که علیه ال در روایت داره علیه ال خم زایش که خود عرض. بعدم همینجوری که میفرمایید خب اینم یک شاهد میتونه باشه، خمس که میشه یک پنجم نمیشه که حالا یک دهم نمیشه که دو برابرش بشه یک پنجم، لذا هم به روایت تو بس تقییه غلط باید عقص کنیم به روایت، سند تمامه، دلالت تمامه که متأخرین این کار رو کردن. همه خود به همه خاطر میگم ظهورش در اینه که خمس خود اون عرض ایما زمین اشترا عرضن فعلیه الخمس، این خمس اون عرض دیگه ظهور در همینه. چرا دارید میگید خمس محصول عرضه اونم دو برابرش کنید زکاته که دو برابرش کنید بشه خمس، خمسی که دو برابر زکات، اولا زکات همیشه یک دهم نیست گاهی یک بیستو، دو برابرش کنی تازه میشه یک دهم، خمس نمیشه. حالا بعد فرض در جایی که یک دهمه دو برابرش کنی میشه یک پنجم، کجای روایت داره در محصولش؟ ظهور روایت در اینه که خود هست این روایت هم سمعت ابا جعفر علیه السلام یقولو، اینم خودش یه نقطه است بد نیست این رو زمینه کنید، روایات صادر عن تقییت معمولا معمولا نمیگم همه غالبا در موارد جواب سؤاله، پس اماده سؤال کرده امام ابتداعاً کلامی را تقییتاً بگه مقتضیش خیلی کم پیدا میشه، البته داریم نه که نداشته باشیم اما مقتضیش کم میشه. این روایت هم جواب سوال نیست، اینا همه معید حساب میشه برای اینکه روایت هم باید تقییه نکن، البته تقییه به جمله بوده بالاخره اونا متکی به حکومت بوده. این بحث تمام. و اوجبه ابو الصلاح فی المیراث و صدقه و الهبه و انکره ابن ادریس و الاول و حسن. بحث مهم دیگری آیا در ارث مالی به ارث برسه ده، آیا در هبه کسی به هدیه بده، آیا در صدقه از دیگران صدقه بگیری حالا یا صدقه واجب زکات یا صدقه مستحب، آیا در اینا خمس واجبه؟ البته اگر واجب باشه دقت کنید و اگر واجب باشه به عنوان ارواح مقاصده نه به عناوین دیگه، آیا در اینا خمسه؟ حق اینه که بله فرمد و الاول و حسن تقویت میکنه که در اینا خمسه، جهتش اینه، خوب دقت کنید. ما در روایات باب خمس اولا نداریم روایتی که تعبیر کنه به رفع الکف. اگر تعبیر و موضوع در روایات رفع الکف باشه، درآمد کاسبی، میتونیم بگیم ارث کاسبی، احساسات قهری به تو میرسه، کسب نیست. البته هبه کسبه، صدقه کسبه، چون اینا قبول بخواد، خود قبول تکسبه و خواهد آمد اگر کسی برای دادن نفقه زن و بچهش راه منحصر به اینه که هبه قبول کنه، زکات قبول کنه، باید کار رو بکنه، چون تکسب برای انفاق بزن نفق به واجب و نفقه واجب و اینا هم چه سهره تکسب. قبول هبه کسبه، قبول صدقه کسبه. اگر در روایات رفع الکسب هم داشته باشیم، اینا رفع الکسب درآمد کاسبی هست. البته ارث نه، ارث تکسب نیست، کاری نکردی که ارث ملکیت قهریه برای وارث. اما در اونی که مهمه اینه که ما در ادله عنوان غنیمت داریم، غنائم. غنیمت و غنائم هم معنای لغویش یعنی آنچه که به انسان برسه، و حتی غنیمت بر ارث بهتر صرف میکنه تا درآمد کسب. خیلی مهم میشه مطلب دقت کنید. غنیمت بر ارث بهتر صرف میکنه. معمولا غنیمت به اموال بادآورده گفته میشه. روایت رو به عنوان شاهد نقل میکنن، معمولا در متون فقهی روایتی داریم که صوم و شتاء غنیمت، زمستان روزه بگیری غنیمت، تقسیم نمی کشی ثواب مفتی گیرسی. صوم و شتاء غنیمت، اینا شاهده برای این که غنیمت بر ارث حفظ میکنه. رفع الکسب نگفته که بگید در ارث کاسبی نکردی، کاسبی نکردی، اما غنیمت گیره دیمونه. و علم و انم ما قننتم من شیئن فان لله خمسه. و ما قننتم غنیمت لغوی، غنیمت جنگی که نیست، غنیمت جنگی خودش یک از مصادیقه. اون تعبیر مورد مذکور در آیه و روایات به تعبیر عامی شامل همه است. لذا شهید ثانی معتقد حق اینه که ارث و صدقه و هبه و همه خمس داره، البته جز ارواح مکاسبه و باید مخارج ثالث و برداری. به اصطلاح حول در شرطه، ارثی به تو رسید یک سال که گذشت، اگر چیزش مونده بود تهش باید خمسه شده. و اوجبه ابو الصلاح، واجب دانست خمس را ابو الصلاح در کافی، کتاب فقهی ایشونه. واجب دانسته در میراث و صدقه و هبه خمس را. عنوان مأخوذ در لسان روایت داره تطبیق میشه، تطبیق عنوان موضوع و وظیفه فقها ها، چون فهم موضوعات مأخوذ در لسان ادله در درجه اول وظیفه فقها ها. محتجن به انه نوع اکتساب و فائدتن، این فائدتن رو اضافه میکنه، میگه اشکال، میخواد بگه اشکال نکنید که ارث اکتساب نیست، فائدتن رو اضافه میکنه که اون رو شامل بشه، فائده همون غنیمت. فیض خلو تحت العموم، موضوع وجوب خمس در ادله غنیمته، و علم و انما غنیمتون. فانکره ابن ادریس، انکار کرده از وجوب خمس را ابن ادریس و علامه، للعقل و شک فی سبب، که از سبب دقت بکنید اینا رو، از سبب مراد موضوعه. این کلمه و شک و فی سبب بیان مجرای اصله، مگه شک دارید که میخواید اصل جاری کنید؟ بله. چطور شک دارید؟ شبه موضوعیه. به موضوع الحق سبب الحق میگن، نه سبب به معنی علت، سبب غیر از علته. به موضوع الحق سبب میگن، به خمر میگیم سبب برای حرمت. جل شک به سبب، این شک به موضوع، شبه موضوعیه اینا برای کس. البته اگر عنوان رو غنیمت بدونیم که شبه موضوعیه نیست، شبه مصداقیه نیست، شبه موضوعیه میگیم که میشه همون شبه مصداقیه، شبه مصداقیه خودش بخش از شبه موضوعیه است. لشک فی سبب، لشک فی مصداق الموضوع، موضوع کسبه، آیا اینا کسبه؟ ابن ادریس رو این حساب میکنه، نوع اکتساب، نفر ارس اکتساب نیست، کاسبی کردن نیست، هبه که کاسبی کردن نیست. شبهه مصداقیه که بشه خب نمیاد، در شبهات مصداقیه یک دلیل نمیشه حکم رو بار کرد که میگه شبه موضوعی، تمسک به دلیل در شبه موضوعیش. ولی شهید اول فهمد بل اولو حسنون، اول حسن است، یعنی فرمایش ابو الصلاح. چرا؟ چون موضوع کسب نیست که شما بگید اینا شبه مصداقی کسبه، موضوع غنیمت، غنیمت بر ارث بهتر صرف میکنه تا حقوقی که بابت کارگریت میگیری. به ارث غنیمت بگیم بهتر و راحت ترین عنوان اطلاق میشه تا درآمد کارگری حقوقه. نه نمیگیم کلمه غنیمت یعنی درآمد بادآورده، میگیم اون رو بهتر صادر. غنیمت قرم در مقابل قرمه، دقت کنید، یعرف الاشیاء و ازدادها، قرم در مقابل قرمه، قرم یعنی خسارت، قرم یعنی منفعت. اگر میخواید مفاهیم واضح بشه باید با مقابلش مقایسه کنید. قرم در مقابل قرم، قرم یعنی خساره، قرم یعنی منفعت. البته منفعتی که به آسانی به دست اومده اون راحت تر بشه، اون غنیمت. ذکر کردن روایات میگه صوم و شفاء غنیمت. راحت راحت تر ثواب تحصیل میشه. اگر اینجور باشه ارث رو به طریق اولا مصداق روشن، مصداق روشن و بارز غنیمت هست. لظهور کونها غنیمت هست. غنیمت به معنی عام، نه غنیمت جنگی. یعنی مراد دین سنه سر غنیمت جنگی. غنیمت به معنی عام که در آیه موضوع خمس. فتول حق بالمکاسب. ملحق میشه به مکاسب که در فقه فقها میگن ارواح مکاسب. خمس دارد، اینم ملحق به همونه، چون ارواح المکاسب به ما انها غنیمتون یجب فیها الخمس. این اگر ربح الکسب نباشه ملحق به او هست. تلحق خیلی قوی میشه با این حساب قول به وجوب خمس در هبه و در حتی ارث. بله باید کردیم موضوع هم در ادله کسب میشه. اگر موضوع در ادله کسب بود میشد خمس و ارث رو کنار بذاریم، دوتای دیگر رو البته داخل بکنیم، چون هبه کسب. اما ارث کسب نیست، کسب امر اختیاریه، ارث امر غیر اختیاریه. بخوای نخوای وارد ملکت میشه. تعبیر فقهاست اسباب غالب، غالب درآمدها، غالب غنائم، منافع از راه کاسبی به دست میاد. همه که ارث گیرتون نمیاد، هدیه‌ای بهتون نمیاد. غنیمت الا یشترط فی المکاسب حصوله بالاختیار. المکاسب بگید یا بالغنیمت. در غنیمت حصولش اختیارم شرط نیست. و یکون المیراث منه من الاکتساب. منه بگید من الاکتساب. اما هبه و صدقه اینو که دیگه معلومه کسبه. اما العقود المتوقفه علی القبول مثل هبه حتی صدقه و ازهرو روشنتر است که اگر کسب برم معیار قرار بدید اینو کاسبیه. لأن قبوله ها نوع من الاکتساب، شاهد محکمی هم بیاره. و من ثم یجب قبول حیث یجب الاکتساب. اونجا که اکتساب واجب باشد قبول الهبه، قبول صدقه واجبه. کجاست که اکتساب واجبه؟ کل اکتساب لنفقه. اگر برای مخارج خودت زن و بچه مجبوری قبول هبه بکنی خب واجب میشه، چون اون یک نوع کاسبی هست. کاسبی برای نفقه بر قادر و تکسب واجبه. قادر و تکسب حق زکات نداشت. باید بره برای نفقش تکسب کنه. حالا اگر تکسب ممکن نیست گرفتن صدقه، اونم واجبه، اونم میشه جایگزین همون تکسب. و ینتفی حیث و ینتفی، وجوب القبول منتفی میشود آنجا که وجوب الاکتساب منتفی میشود. کل اکتساب الحج واجب نیست آدم بره کار کنه، درآمد پول به دست بیاره، جمع کنه اینا رو که مستطیع بشه حج بره. این که واجب نیست. اگر کسی میخواد پول به تو هبه کنه که بری حج، میتونی قبول نکنی. اگر قبول کنی مستطیع میشی، میتونی قبول نکنی که مستطیع نشی، چون اکتساب للحج واجب نیست. و ینتفی حیث و ینتفی مثل اکتساب للحج. و کثیرا ما یذکر الاصحاب ان قبول الهبه و نحو الهبه اکتساب. قهرن دیگه داخل در ارواح مخاصد. و فی صحیحه علی ابن مهذیار انا ابی جعفر ثانی، امام جواد سلام الله علیه، ما یرشد و الی وجوب فیها، در این ثلاثه فیها بگید، در این ثلاثه روایت در همین وسائل چاپ آل البیت جلد 9 صفحه 499 میشه باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس. حدیث 1: من مصنف لم یرجح هذا القول الا هنا. میگه شهید اولم در کتب دیگرش قائل نشده، فقط در لمعه قائل شده، بلکه پسر فی الکتابین، کتابین بیان و دروس، در بیان و دروس فقط اقتصار کرده بر مجرد نقل اختلاف. وقتی فقط نقل اقوال میکنه معلوم میشه خودش قائل به توقفه و هو یشعر به توقف. این تمام. معتبر المفید فی القنیمه و القوس و الانبر 20 دینار نمی‌رسیم دیگه.